بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید، جدا جدا خوشحالم از اینکه یک بار دیگه توفیق پیدا کردم با جمعی از نخبگان کشور این نشست رو داشته باشیم. از مطالبی هم که دوستان گفتن تشکر میکنم، مطالب مهمی بیان کردن، نکات قابل توجهی ذکر کردن. منتها دو تا نکته رو در مورد فرمایشات آقایون میخوام بگم. یکی اینکه این مسائل تقریبا همش، حالا شاید یکی دو مورد استثناء باشه، بقیه همش مسائل اجرایی است. مسائل اجرایی رو بایستی دستگاه های اجرایی دنبال کنن. ما دنبال میکنیم البته. من سفارش میکنم این مطالبی که گفته شد اینا تدوین بشه، احتمالاً خلاصه‌گیری بشه یا بررسی بشه، به اون مسئولین مربوط قوه مجریه اینا رو منتقل میکنیم. منتها شما در ملاقات هایی که با مسئولین اجرایی کشور دارید، خوشبختانه فعالن آقای رئیس جمهور، یه رئیس جمهور اهل کار ما داریم خوشبختانه، اهل پیگیری و دنبالگیری، اینا رو مطرح کنید تا انشالله تحقق پیدا کنه. یه نکته. نکته دوم این است که یه دوره‌هایی بین نخبگان و بین مسئولین دولتی فاصله‌های زیادی وجود داشت. امروز اینجور نیست. امروز عده زیادی از جوان‌ها، از همین شما جوان‌ها، امثال شما، در مدیریت‌های قابل توجه دولت حضور دارن، چه در سطح وزارت، در سطح معاونت، در سطح مدیریت‌های میانی. خب چرا این حرفا منتقل نمیشه به اونها؟ این همون برادرانی که اینجا وای میسادن مثل شما نظراتی رو میدادن، امروز توی بدنه‌های مدیریتی کشور جوان هم هستن، هنوز سال خورده و نمیدونم میان سال اینا هم نشدن، مثل خود شما جوان. چرا اینا متصل نمیشه به هم؟ یه زنجیره‌ای به وجود نمیاد، این حرفا منتقل نمیشه. این کار رو براش فکر کنید. تو دستگاه‌های مختلف کشور رو، مثلا بحث خودرو، الان تو وزارت سمت تعداد زیادی جوانهای فعال نخبه حضور داره. بحث خودرو اونجا مطرح کنید، بحث مهمی هم هست مثلا. یا از بحث های دیگری که اینجا شد، مسئله مناطق محروم. خب دولت یک بخش ویژه‌ای رو برای مناطق محروم در نظر گرفته، اونجا عده‌ای جوان هستن، حتی به نظرم تعدادی دانشجو که هنوز دانشجو هستن اونجا فعال. خب مطرح کنید اینها رو با اونا، دنبال کنید. صرف این نباش که یه سخنرانی اینجا انجام بگیره. ما البته انشاءالله ترتیب اثر میدیم. من میگم دنبال کنن اینها رو و دنبال میکنیم. خود منم شاید با رئیس جمهور محترم در میان بگذارم بعضی از این مطالب رو. لیکن به نظرم شماهای مقداری تو این زمینه ها عملیاتی تر وارد بشید، با اینکه نظرات خیلی خوبی بود. خب درباره مسئله نخبگی و نخبگان و پیشرفت علمی، بنده دو سه تا نکته رو اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم. نکته اول این است که خب حرکت علمی از حدود دو دهه پیش یا یه خورده بیشتر در کشور شروع شد. شروع خوبی هم داشت، یعنی یک حرکتی ایجاد کرد، دو سه تا شعار داده شد، مطرح شد توی محیطای دانشجویی و دانشگاهی، عبور از مرزهای علمی کشور، حرکت نرم افزاری، این چند تا شعاری که اونجا مطرح شد اون روزا کاملا اثر گذاشت، یعنی یک تحرک و جوششی تو محیطای دانشجویی به وجود آمد، دانشگاهی به وجود آمد و خوشبختانه ادامه هم پیدا کرد. یعنی یه چیز اینکه زود بجوشه و خاموش بشه نبود، ادامه پیدا کرد. در واقع یه حرکت جهشی شروع شد در کشور از لحاظ علمی، این واقعیتیه. بعد از آنی که مسئله پیشرفت علمی و حرکت در مرزهای دانش و چند تا شعاری که مطرح شد اینا رو در بین دستگاه‌های دانشگاهی مطرح شد، یه حرکت جهشی واقعا شروع شد، به طوری که مراکز داوری جهانی در زمینه مسائل علمی اون روز گفتن سرعت رشد علمی کشور 13 برابر یا 12 برابر متوسط سرعت رشد جهانی است. خب این خیلی چیز مهمیه، این اتفاق افتاد. بنده همون وقتا، یعنی چند سال قبل از این، در چند جلسه علمی و دانشگاهی و اینها یک مطلبی رو بیان کردم و او این بود، گفتم اینجوری گفته میشه که ما سرعت رشدمون زیاده، اما به این مغرور نشیم، ما به این غره نشیم که حالا سرعت رشدمون انقدر زیاده، برای خاطر اینکه با وجود این سرعت رشد ما هنوز در دانش عقبیم، ما نسبت به دنیا، دنیای علم، لحاظ علمی عقبیم. این عقب بودن و البته من مواردی تشریح کردم دیگه، نمیخوام تکرار کنم یا بگم، ما عقبیم. علت این عقب بودن هم اینه که ما در یه دوران طولانی در زمان حکومت تباقیت، سلاطین ظالم و خودکامه، چه پهلوی ها چه قاجاری ها، این کشوری که اون سابقه علمی و فرهنگی رو داره در زمان اینها در قعر جدول رتبه بندی علمی دنیا قرار داشت، هیچی نداشت، هیچی نبود. خب من حالا امروز این رو میخوام بگم، من میخوام بگم ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون رو آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه‌های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن، حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفت ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما با آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونه. این جدن این بیم وجود داره. و میدونید بارها گفتم بنده العلم سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است، یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی، که این بارها گفتیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری در واقع زمینه سازی برای درآمد چندین برابر درآمد مضاعف به توان چنده. و همچنین وادار کنیم زمینه سازی کنیم بخش خصوصی در زمینه علمی سرمایه گذاری کنه. پس هم سرمایه گذاری مادی لازمه، هم از سرمایه گذاری از نوآوری های علمی، یعنی محیط های علمی تلاش کنن ابتکار، نوآوری، جستجوی راه های میانبر، همت رو باید رو این بذاریم. یه سرمایه گذاری دو جانبه‌ای هم مادی هم معنوی لازم. این یه نکته. بنابراین حرف اول من اینه که جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید. این خیز جدید رو بایستی با استفاده از همراهی این دولت و همکاری مسئولان جوانی که توی بدنه دولت وجود داره حضور دارن و همت خود شما مجموعه نخبه ها که حالا نمونه ای از اون مجموعه اینجا حضور دارید، این کار باید انجام بگیره. این عرض اوله. مطلب دوم، نکته دوم درباره فرصت کنونی کشور ماست. خب یک ملت دارای استعداد بله میتوانه رشد کنه، اما اینجور نیست که همیشه فرصت رشد داشته باشه. من نمیخوام نسبت به آینده سوء تفاهمی به وجود بیاد، نه، به نظر من آینده روشن و امیدبخشی است. افق روشن است، اما تجربه ها و گذشته های خود ما به ما میگه که بایستی از حال استفاده کنیم، از وضع موجود، از فرصت موجود باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. گاهی پیش میاد در مسیر یک ملت در هر بخشی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی، بخش علمی، در مسیر یه شیب‌های تندی پیدا میشه. اراده رفتن و صعود از این شیب‌ها وجود داره، توانش وجود نداره. گاهی اینجوری توان چون زیر ساختایی باید باشه که نیست، امکاناتی باید باشه که نیست، اراده هست توان نیست. گاهی حتی اراده هم نیست، به خاطر یأس، به خاطر بدبینی به خود، بی‌اعتقادی به توانایی خود، یا نشناختن موقعیت، گاهی اراده حرکت هم برابر این وجود نداره، در این مواردی پیش میاد. گاهی حتی مثل دوران طاغوت پیشرفت رو یا صعود از این شیب تند رو ناممکن اصلا میدونن. واقعا مواردی اتفاق افتاده در دوره‌های گذشته ما که میگفتن اصلا ممکن نیست. اون داستان لوله هنگ نخست وزیر زمان شاه معروفه، شنیدید؟ اون وقتی که صحبت صنعت نفت و استقلال نفتی کشور شد، ملی کردن صنعت نفت قبل از اینکه مصدق سر کار بیاد، مال زمان کودکی بنده است، اما من یادمه اون وقت گفته میشد تو مجلس اقلیتی بودن، مجلس شورای اون روز با سردمداری دکتر مصدق، اینا اصرار میکردن که باید ما صنعت نفت رو ملی کنیم. دست انگلیس ها بود دیگه، نفت ما دست انگلیس ها بود، اینو ملی کنیم. نخست وزیر اون روز کشور یه سخنرانی کرد، گفت چی میگن اینا که میگن صنعت نفت رو ملی کنیم؟ ما ملت ایران مگه میتونه نفت رو اداره کنه؟ ما یه لوله هنگ درست نمیتونیم بسازیم. لوله هنگ میدونید چیه دیگه؟ لوله هنگ آفتابه گلی. من دیده بودم اون قدیما تو بعضی از روستاها و اینا آفتابه درست میکردن، نه از مس و مثلا حلبی و اینا که معمول بود، از گل. و ما در حد آفتابه گلی، در حد لوله هنگ هستیم. این وقت معروف شد ایرانی میتونه نفت رو اداره کنه. حالا نفت اون روز چی بود که بنا بود اداره بشه؟ این پالایشگاه آبادان، اون چیزی که باید اداره میشد پالایشگاه آبادان بود. گفتم ایرانی که نمیتونه پالایشگاه اداره کنه، یعنی اعتقاد این بود. خب پس مواردی اینجوری پیش میاد، حالا به اون شدت نه، اما مراحل گوناگونی اراده ضعیف میشه برای حرکت کردن. امروز به حمدالله مده به کشور که نگاه میکنم، به وضع عمومی کشور که نگاه میکنم، میبینم این مشکلات وجود نداره. یعنی هم اراده حرکت وجود داره، هم توانایی حرکت وجود داره. توانایی که من میگم شعار نیست، این واقعیته. ما چند میلیون، توجه کنید به این آمار، آمار واضح روشنیه، چون چند میلیون جوان دانش آموخته یا در حال دانش آموزی داریم، دانشجو داریم، چند میلیون. این ثروت چیزی کمیه؟ بسیاری، حالا اگر همه هم نگیم، بسیاری با انگیزه روحیه انقلابی در کشور وجود داره، رسوخ داره. همین بیاناتی که این جوانها اینجا، این چند تا جوان عزیز اینجا بیان کردن که ما آماده هستیم، ما پیشنهاد داریم، فلان، اینا خیلی ارزشمنده. پس هم اراده هست، انگیزه هست، تصمیم هست برای پیشرفت، هم توانایی هست. خب از این استفاده کنیم. اگر از این فرصت وجود خواستن و توانستن که امروز هست، اگر از این فرصت استفاده نکنیم ظلم کردیم. کی باید استفاده کنه از این فرصت؟ هم مسئولین باید استفاده کنن، هم خود نخبه ها، هم خود مراکز علمی باید استفاده کنن. اگر نکنیم ظلم کردیم، به کشورمون ظلم کردیم، به تاریخمون ظلم کردیم. همه مسئولیم، بنده هم مسئولم، مسئولان دولتی و اجرایی هم مسئولن، شما جوان ها مسئولین، وزرای محترم دستگاه های علمی و مرتبطین مراکز علمی که مسئولیت دارن مسئولن، همه باید تلاش کنیم تا این حرکت علمی، این چیز جدیدی که بنده توقع دارم، یعنی حرکت مبتکرانه راه میان بر، جهش جدید، خیزش جدید باید اتفاق بیفته. این مسئولیت بر دوش همه ما هست. این هم نکته دوم. به مناسبت ذکر مسئولیت، نکته سومی رو من یادداشت کردم که عرض بکنم و اون نکته اینه که علم مسئولیت آوره، مثل همه دارایی های دیگر، مثل همه ثروت های دیگر، دارایی مسئولیت آوره، دارایی فکری، دارایی مالی، دارایی قدرت، اینا همه مسئولیت آوره. هر دارایی که خدای متعال به شما داده در قبالش مسئولیتی گماشته و قرار داده. علم هم از جمله همین دارایی های ارزشمند. علم دارید، این علم شما رو مسئول میکنه. یعنی چه مسئول میکنه؟ یعنی باید هم از علمتون به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. گاهی یک عالم به خاطر اعتباری که در جامعه داره میتوانه در زمینه غیر از زمینه علم خودش و تخصص خودش به سود مردم استفاده کنه. این مسئولیت هست. شما اگر در دانش هسته‌ای، دانش پزشکی، فیزیک، مدیریت و هر دانش دیگری یه رتبه علمی به دست آوردید، این طبعا برای شما مسئولیت ایجاد میکنه در هر دو جهت، یعنی هم خود اون دانش در خدمت مردم باید قرار بگیره و هم اون اعتباری که شما به خاطر این علم پیدا میکنید. امیرالمومنین علیه السلام این جمله معروفشون در این زمینه حرف رو تمام میکنه و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقروا علی کدت الظالم ولا ثقب مظلوم. یعنی خدای متعال این تعهد رو از علما گرفته، از دانشمندان گرفته که در این زمینه تحمل نکنند کدت ظالم و ثقب مظلوم، پرخوری ستمگر، گرسنگی ستم دیده تحمل نباید بکنه. ان لا یقر، عکس العمل باید نشون بدیم، واکنش نشون بدیم. امروز در قضیه غزه این واکنش بر دوش همه ما وجود داره، باید واکنش نشون بدیم. عده‌ای گرسنه‌ن، عده‌ای زیر بمبارانن، عده‌ای دارن صد تا صد تا به شهادت میرسن. عالم، چه عالم دانشگاه چه عالم حوزه، باید اولا تلاش کنه حق رو بشناسه در این جبه بندی های متعددی که وجود داره در سطح جهان، در سطح کشور حق مشخص بشه، در کنار حق بیست، در کنار حق بیست. بی تفاوتی، نگاه کردن بی تفاوت برای عالم دانشمند جایز نیست. این هم یه نکته. یک نکته بعدی درباره این شیوه عملیاتی رایجی است که چند بارم درباره اون بنده صحبت کردم، اون مسئله مقالات علمی است. تا حالا دو سه مرتبه بنده تو این زمینه بحث کردم. من تصور میکردم تذکراتی که قبلا داده شده کفایت کرده، یعنی کار رو درست کرده. شنیدم اینجور نیست، یعنی مقاله علمی رو شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن. به نظر من منطقی نداره، یعنی واقعا نمیتوانه انسان اینو هضم بکنه. بنده در اینکه ما در مسابقه علمی دنیا باید سهیم باشیم، شریک باشیم، شرکت کنیم، در این تردید ندارم، حتما این کار باید انجام بگیره. اما اینکه ما همه اساتید خودمون رو و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور خودمون رو موظف کنیم که اگر میخواهید ارتقا پیدا کنید باید برید پیش اون مجله معروف دنیا یا مرکز علمی دنیا امتحان بدید. مقاله نویسی یعنی این دیگه، یعنی مشخص بشه رتبه علمی شما از نظر فلان مرکز چه رتبه ایه. اینو من منطقی نمیبینم. بله مقاله نویسی خوبه، تعدادی از اساتید مبرز کشور در رشته های خاص خودشون تحقیقات بکنن، مقالات استنادی قابل توجه در مطبوعات دنیا، مطبوعات معتبر دنیا، مراکز علمی دنیا منتشر کنن، بنده با این موافقم کاملا این کار باید انجام بگیره. اما اینکه شرط ارتقا رو ما مقاله قرار بدیم، یعنی اینو تعمیم بدیم به کل، این به نظر من چیز منطقی نیست. البته مقاله های خوب می توانند شهرت و اعتبار علمی کشور رو بالا ببرن، این هست، این باید راه های مناسبی پیدا بشه، دستگاه های مدیریت علمی کشور راههایی رو برای اینکه این شهرت و اعتبار علمی کشور تنزل نکنه توی جبهه بندی های جهانی، رتبه بندی های جهانی. این هم یک نکته که عرض کردیم. من در مورد مقاله ها و پایان نامه ها بارها عرض کردم هدف مقالات علمی، مقالات پژوهشی و پایان نامه ها باید کمک به مسائل کشور باشه. هدف اصلی اینه. فراموش نکنیم این نکته رو که چند لحظه پیش گفتم. حضور در مسابقات علمی جهانی لازمه. اما هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی مشکلی از مشکلات کشور رو حل کنیم. الان همین مسائلی که گفته شد، مسئله محیط زیست، مسئله طب سنتی، مسئله خودرو، مسئله این مسائلی که الان جو مطرح شد، اینا خب مسائل کشوره، صدها مسئله از این قبیل وجود داره. اگر بخوایم از طریق علم با روش علمی عالمانه این مسائل رو حل کنیم، احتیاج به همین مقالات و پژوهش ها هست دیگه. پس باید مقالات ما، پایان نامه های دانشجویان ما ناظر به این مشکلات باشه که اینا رو حل کنه. ما واقعا در همه زمین ها، از بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت، تا تغذیه، خانواده، محیط زیست، تا اصلاح ساختارهای حکومتی، اصلاح ساختارهای حکومتی، این یکی از موضوعات، این میدانی است برای کار علمی. تا ارتباطات بین الملل، کارهای علمی، تحقیقات علمی اینجور باشه. ما پابند نباشیم به کارهای روزنامه‌ای، به تعبیر فرنگی ژورنالیستی، یه نفری بردارتون یه روزنامه یه مقاله مثلا درباره ارتباطات بین الملل، درباره مسائل سیاسی، درباره مسائل اینا بنویسن، به اینا متکی نباشیم، کار علمی درستی انجام بگیر. نکته آخر در این باب وظیفه مسئولانه. خب خوشبختانه اینجا آقایون وزرا و معاون محترم رئیس جمهور و مسئولان مختلف اینجا حضور دارن. من اون چیزی که به طور خلاصه میتونم در این باب عرض کنم اینه: مسئولین باید کاری کنن که نخبه احساس کنه مفیده، احساس مفید بودن بکنه. یکی از عواملی که همین مهاجرت ها و رفتن هایی که حالا مطرحه توی دهن ها و روزنامه ها و یه خودم مبالغه آمیز بعضی ها حرف میزنن در این زمینه، یکی از عللش اینه که این نخبه احساس میکنه که اینجا کاری نداره. بنده در تذکرات قبلی گفتم دو توقع یه فرد نخبه از دستگاه مدیریت کشور داره. یکی اینکه یه اشتغالی داشته باشه، مشغول باشه، کار کنه. دومی که امکان تداوم مطالعات و تحصیلات داشته باشه. یکی از چیزهایی که جاذبه بیرون رفتن نخبه هاست این است که اونجاها امکان تحقیقات و پیشرفت ها و اینا وجود داره. این امکان اینجا براشون فراهم بکنیم. و اشتغال. من امروز میخوام بگم خلاصه کنیم توقع نخبه رو، میشه این که خلاصه نخبه میخواد احساس کنه که مفیده در کشور. راههایی وجود داره برای این کار. حالا امروز خوشبختانه دو سه مرتبه صحبت این شرکت های دانش بنیان شد، منم همین یادداشت کردم اینجا. یکی از بهترین راههایی که نخبه احساس کنه مفیده تشکیل شرکت های دانش بنیان. شرکت های دانش بنیان هم پیشرفت اقتصادی به کشور میده، هم نشاط در کشور ایجاد میکنه، هم پیشرفت علمی میده، هم نخبه ها رو حفظ میکنه و از وجود نخبه ها برای کشور استفاده میشه. بنابراین تأکید میکنم من که شرکت های دانش بنیان رو تقویت کنیم. و یکی از راه های تقویت این است که محصولات این شرکت ها دیگه از خارج وارد نشه. چند تا گزارش شکایت آمیز به من شده در همین اواخر که شرکت دانش بنیان میگه ما این محصول رو تولید میکنیم، فلان دستگاه اداری که مصرف کننده این مسئوله اینو از خارج وارد میکنه. چرا؟ باید یاد بگیریم، عادت کنیم، به خصوص دستگاه های دولتی که جز مشتری های مهم این محصولات غالبا هستن، که از محصول داخلی استفاده کنیم. این همه تکرار میشه این مسئله، اولین مخاطبش خود ما هستیم دیگه، خود مسئولین هستن، دستگاه‌های دولتی هستن، دستگاه‌های حکومتی هستن. اینا بایستی از محصولات داخلی استفاده کنن و در درجه اول همین محصولات شرکت‌های دانش بنیان. خب عرایض ما تمام شد. یه مطلب کوتاه، یک کلمه درباره قضایای جاری فلسطین و غزه عرض بکنم. در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسب صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی‌ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هم. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پر جمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هاست. آمریکایی ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشور اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. خب جمله آخر رو شما بیان کردید دیگه. ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.